بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 25 اسفندماه 95 ماجرای وکیلی، جلسه هفتگی تشکل مردمی فتیه.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعنتون الله علی اعدای مجمعین و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بالا باب الحکیم فی کتاب الکریم قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. یکی از مباحثی که در بحث‌های تربیتی و روانشناسی بسیار محل گفتگو است این است که انسان در مباحث تربیتی اولین قدم یا مهمترین قدمی که در تربیت میتونه برداره کدوم گام هست و راه ورود به مسائل تربیتی به خصوص در اصلاح رفتار چیه. این آیه کریمه که سرورانم باش حتما آشنایی دارن به عنوان ارائه راهکار اصلی برای اصلاح رفتارهای انسانی ازش معمولا در مباحث تربیتی یاد میشه. اجمال آیه شریف این است که خداوند متعال امر می‌فرماید به بندگان که قولوا قولا سدیدا، بگویید گفتار سدید و استوار. یصلح لکم اعمالکم به اصطلاح ادبی میگن به معنای این است که ان تقولوا قولا سدیدا یصلح. ترجمه فارسی اگه بخوایم بکنیم باید اینجور ترجمه کنیم: گفتار سدید و استوار بگویید اعمال شما اصلاح می شود. یعنی اگر که گفتارتون رو اصلاح کردید و به شکل قول سدید و استوار درآوردید، خود به خود اعمال انسان تحت تأثیر اصلاح رفتار، اصلاح گفتار اصلاح می شود. مسئله ملازمه بین اصلاح گفتار و اصلاح رفتار خودش یک مسئله خیلی مهمی است که باید در مباحث تربیتی و روانشناسی دنبال بشه که چه رابطه منطقی بین گفتارهای انسان با رفتارها وجود داره که قرآن کریم راهکار ورود به مسئله اصلاح رفتاری رو اصلاح گفتاری قرار داده. و این بحث و بررسی در مورد این آیه یک وقت خیلی مفصل و چندین جلسه پی در پی می‌طلبه. چون حقیقی یه جلسه خدمت سروران هستم، یه چند قسمت و چند نکته از نکات این آیه رو انشاءالله امشب خدمت سروران مرور بکنیم که شاید کمتر بهش پرداخته میشه و کمتر مورد توجه و التفات قرار میگیره. قول سدید به معنای گفتاری است که دارای استواری باشه و از خلل و نقایص خالی باشه. وقتی یک دیواری مثلا قسمت‌های درش حفره‌ها و خلل و فرجی هست، میگن نیاز به تسدید داره، باید او رو پرش کرد و محکم و استوارش کرد. قول سدید یعنی گفتاری که دارای استواری و استحکام باشه. خب طبیعتاً اولین سوالی که در خاطر انسان میاد این استش که شاخصه های یک گفتار استوار چیه؟ در چه شرایطی ممکنه یک گفتاری استوار باشه و در چه شرایطی این گفتار ضعیف و سسته؟ لفظ طبیعتاً در زندگی ما هیچ وقت به عنوان یک هویت استقلالی مد نظر نیست. همیشه لفظ رو به عنوان یک وسیله برای انتقال معنا به کار میبرن. نظام معمولا وقتی الفاظ رو توصیف میکنیم، گفتار رو توصیف میکنیم، یه بار خیلی سنگینی از توصیف ما ناظر به معناست. مثلا وقتی میگیم یه گفتار بسیار زیبا، یه بار خیلی سنگینی از زیبایی مربوط به جنبه معنای لفظه. یا اگر میگیم یک سخن زشت، یک حجم بسیار زیادی از التفات گوینده به جنبه معنایشه. ولی که خود الفاظ هم به مقدار خودشون زیبایی و زشتی و استحکام و ضعف و امثال اینها دارن. گفتار و استوار باید مرکب باشه از یک مجموعه از خصوصیات معنایی و یک مجموعه از خصوصیات لفظی که اینا همشون با هم دیگه کلام به سخن انسان رو تبدیل به یک سخن استوار و محکم. برخی از جهاتی که در گفتار و استوار هست جهاتیش که معمولاً سروران شنیدن و در موردش تأمل کردن و مد نظر هست. مثلا یکی از ارکان اینکه گفتار استوار باشه این است که گفتار مشتمل بر گناه نباشه. خب طبیعتاً غیبت و تهمت و استهزاء مؤمن و تمام فروعات بحث گناهان زبان که احتمالاً دوستانم زیاد شنیدن و در مباحث اخلاقی مطرح میشه، اینا همشون زیر مجموعه قول و قولن سدیدا هست. کسی که میخواد رفتارش اصلاح بشه و میخواد از این شاهراه اصلاح رفتار، از این راهبرد اصلاح رفتار استفاده کنه، خب اولا باید گناهان زبان رو بشناسه و از اینها اجتناب کنه. بنده الان امشب وارد این بحث با اجازه سروران نمیشم، چون این بحث علل قاعده قبلا مطرح شده و سروران هم آشنایی دارن و خب هر کدوم از اینا هم برای خودش یک زیرمجموعه خیلی مفصلی داره، مثلا غیبت تعریفش و اقسامش و نمیدونم امثال اینها، کذب مثلا به همین شکل، مثلا افترا به همین شکل، استهزا به همین شکل، و هر کدوم از اینا یک پرونده مفصلی داره. با اجازهتون بپردازیم به بعضی از ابعاد قول سدید که معمولا کمتر مد نظر قرار میگیره و هم در قرآن و هم در سنت رسول خدا و ائمه علیهم السلام مورد التفات و تاکید قرار گرفته. یکی از ابعاد قول سدید این است که گفتن قول سدید باید مطابق با واقع باشه. مطابقت با واقع غیر از این است که انسان دروغ نگه. کسی که دروغ میگه یه سخنی رو میگه که با اعتقاد خودش سازگار نیست، اینو بهش میگن انسان دروغگو. دروغگو به کسی میگن که گفتارش با اعتقاد قلبیش منطبق نیست. ولی که تطابق با واقع یعنی که انسان دقت کنه علارغم اینکه مطلبی که میگه با قلب خودش و اعتقادش سازگاره، با متن واقع هم سازگار باشه. طبیعتاً به معنای این خواهد بود که گفتاری که انسان میگه یه گفتار نسنجیده نباشه که احتمال خطا درش وجود داشته باشه، ولی سخنی که خطاست یا از دید گوینده احتمال خطا داره سخن استوار و محکمی نیست، یک سخن سست و ضعیف. یه فرهنگ بسیار غلطی در جامعه امروز هست و رو به رشده و در نقطه مقابلش در فرهنگ قرآن و اسلام هست که فرهنگ راحت نظر دادن و زود قضاوت کردن در مورد مسائل مختلف زندگیه. در دنیا امروز به خاطر حجم انبوه اطلاعات متاسفانه انسان‌ها معمولاً عادت کردن به اینکه بیشتر اطلاعات مطالعه کنند و بخونند و کوتاه‌خوانی و سریع‌خوانی یک فرهنگ عمومی شده و تفکر کردن و اندیشیدن یه مسئله است که خیلی کمرنگ شده. یکی از آفات فضاهای تحصیلی هم که معمولاً در آسیب‌شناسی فضاهای تحصیلی بررسی میشه این است که معمولاً افراد خیلی حوصله تأمل کردن و دقت کردن ندارن، بیشتر اطلاعات جمع‌آوری می‌کنن و همون‌ها رو در برگه‌های امتحان می‌نویسن و نمره می‌گیرن و عبور می‌کنن. این یه فرهنگ عمومی است که مثلا ما دور هم دیگه میشینیم شروع میکنیم در یه مسئله‌ای که تخصصی نداریم و کار کارشناسی اساسی نکردیم نظر دادن. حالا شما دیگه از فضای عمومی جامعه بگیرید تا فضای خصوصی خودمون، دیگه مراتب داره دیگه. شما در یک مثلا صف ایستادید می‌بینید مردم دارن مثلا در مورد مسائل اقتصادی مملکت نظر میدن، یکی میگه مثلا رئیس جمهور که اینجوری کرد خوب کرد، اون یکی میگه نه به نظر من بد کرد، مثلا میشینن با هم دیگه گفتگو کردن قضاوت کردن. با اینکه اگر کسی یک مقدار بسیار ابتدایی سررشته از مباحث علمی داشته باشه میدونه یک مسئله خیلی ساده و ابتدایی در مسائل اقتصادی محتاج یک پشتوانه علمی خیلی دقیقه. نمیخوام بگم انسان نظر نباید بده، صحبت در این است که انسان وقتی میخواد نظر بده باید جوانب مسئله رو کامل بسنجه، تا وقتی تخصص نداره همیشه باید رجوع به خبره و متخصص بکنه. ما در خیلی از مسائل باور داریم که نمیفهمیم، یعنی اگر نمیفهمیم خودمونم میفهمیم که نمیفهمیم، ولی متاسفانه در مسائل علوم انسانی انسان ها تصورشون این استش که همه میفهمن و همه خودشون رو صاحب نظر میدونن. ببینید مثلا عرض میکنم، حالا به عنوان یک مثالی که شاید در همین اخیراً اتفاق افتاده، مثلا مجلس تصویب میکنه که مثلا به مدیران ارشد یه مبلغ نمیدونم مثلا 20 چند میلیون تومان مثلا حقوق بدن. خب ما به محضی که میشنویم شروع میکنیم موضع گرفتن و انتقاد کردن. حالا البته بنده بودم به اون کلا بهش فکر نمی‌کنم، دارم فقط عمومی عرض می‌کنم. به نظر بنده در یه نگاه ابتدایی میاد که خب این کار صحیح نیست و طبیعتاً مثلا این کار یه کار غیر عادلانه است. اما میشه بر اساس این نظر ابتدایی که بنده دارم بدون یه کار کارشناسی کردن اینو مبدا نظر قرار بدم، بعد برم بر اساسش بحث بکنم، بعد رسانه‌ایش بکنم، بعد انتقاد بکنم مثلا. البته الگوهای اجتماعی ما چون خراب هست و چون ما وصل به منشأ های اصلی نیستیم که اونا باید کار تخصصی بکنند و نظر بدن و بعد ما اونا رو سعی کنیم بازنشرش بکنیم، پخشش بکنیم، معمولا این اتفاق میفته که افراد رو دغدغه شون کردن نظر دادن. اما قول سدید این است که انسان تا در یک مسئله تخصص نداره به این راحتی اظهار نظر نکنه. مثلا فرض کنید شما در فقه میبینید مثلا در مقام دفاع از این کار مجلس نیستم، این سوء تفاهم نشه که جدی عرض کنم، مطلقا نه فقط نظر ندارم بلکه گمان خودم به این است که این کار اشتباهه، ولی در حد یک گمان میخوام عرض کنم یه مسئله تخصصی که ابعاد گسترده‌ای داره. مثلا ما در فقه یه بحثی نظیر این داریم که مثلا اگر که قاضی در مسند قضاوت نشست، به قول معروف مثلا باید بشه که سفید داده بشه، حالا نه به این کلیت که هر چقدر خواست بهتون مال برداشت کنه، ولی باید به اون مقداری که تمایل داره حتما تمایلش تأمین بشه که موقعی زمینه برای رشوه گرفتن در وجودش نباشه. و در بین مثلا مردم هم یه همچین سهم یه همچین صحبت و یه همچین زمزمه همیشه بوده به اصطلاح که قاضی ها مثلا چه که سفید میگیرن. حالا نظر قانونی که اینطور نیست، من میخوام بگم یه پیش زمینه داره. شما وقتی میخواید میزان حقوق یک شخص رو تعیین بکنید، یه بعد قضیه این است که مثلا میزان زحمتش رو بررسی کنید، یه بعد قضیه این است که میزان تخصصش، یه بعدش میزان خدمت رسانیشه، یه بعد مثلا این است که انسان آسیب شناسی کنه ببینه کمتر و بیشتر اگر بده چه آفاتی در کنارش به وجود میاد، بصرت کجا در میاد. حالا این کسایی که تو مجلس هستن مثلا با تقوان، کم تقوان، بی تقوان، مثلا خدا این کارو کردن، مثلا غیر خدا کردن، این مسئله است که حالا بنده که اصلا تخصصی ندارم نمیخوام راجع به موضوع نظر بدم. خب عرض بکنم یک مسئله ای که در یه دید ابتدایی انسان میبینه، خب یک مسئله است که خیلی معلومه که دارن اشتباه میکنن و حتما بعد انسان در مقابلش موضع گیری بکنه و حتما باید عکس العمل نشون بده. وقتی شما چند نفر متخصص رو میارید، برای خودشون یه توجیهاتی دارن که اون توجیهات برای امثال بنده پاسخ دادنش ممکن نیست، و طبیعتا باید اعتراف بکنم که نه، بنده در این حوزه تخصص ندارم و نمیدونم نظر بدم. باید تو این گونه موارد انسان یا سکوت بکنه یا رجوع بکنه متخصصی، یعنی که به تعهدشون معتقده، یعنی بدونه که تقوا دارن و تخصص هم دارن. ولی اگر انسان نظر داد بعد در عالم قیامت حاضرش کردن گفتن شما که نظر دادی، رو چه پشتوانه نظر دادی، چه حجتی داشتی؟ خب هیچ حجتی برای این کار وجود نداره دیگه. یکی از عناوین حرام در شریعت افتاء بدون علمه. افتاء در زبان عربی یعنی اظهار نظر. هر کسی در هر موضوعی بدون علم، که به اصطلاح میگن علمی باشه که حاصل از طریق عقلایی باشه، یعنی علم حاصل از تخصص، نه حاصل از بی تحقیقی و کم سوادی. آدمای کم سواد هم که یقین میکنن به خیلی چیزا، هر کسی در یک مسئله اگر یقینی پیدا کرد، یقینش ریشه در تخصصی داشت، اون وقت حق اظهار نظر داره و الا حق اظهار نظر نداره. افتاء بدون علم مختص مسائل فقهی نیست که انسان فقط در این مسئله فقهی شروع کنه نظر دادن به تخصص گناه کرده باشه. در تک تک مسائل اجتماعی ریز به ریزش، هر کسی فقط در حوزه تخصص خودش میتونه حرف بزنه. از اونجا یه قدم که رفت اون طرف ده، فقط باید مقلد باشه. چطور انسان در فقه نمیتونه اظهار نظر کنه، باید تقلید کنه؟ در مسائل دیگه هم هر کسی باید در مسئله که تخصص نداره تقلید کنه. این خب برای خودش یک بابی است که انسان باور کند که دانش‌های بشری محتاج تخصصه و بدون تخصص با ظن و گمان صحبت نکنه. قرآن کریم صحبت با اساس ظن و گمان رو همیشه مذمت کرده و یکی از انتقاداتش نسبت به کفار این است که انهم الا یظنون، اینها فقط بر اساس ظن و گمان صحبت میکنن، نسنجیده سخن میگن، کار اینها خرس و تخمین است، یخرسون هستن، اینها بر اساس یک سری گمانه های نظر میدن، بر اساس علم نیستن. ولی مؤمن رو دعوت میکنه به اینکه در رفتارش همیشه تابع علم باشه و تابع یقین باشه. یکی دیگه از مسائلی که در ادامه همین خیلی مضطرب است در جامعه ما، اعتماد به منابع خبری است که بنده خودم برای خودم در زمان نوجوانی خیلی همچین سوال بود که مثلا قرآن کریم یه آیه دارد که میفرماید اگر یک فاسقی برای شما خبری آورد، به خبر این فاسق اعتنا نکنید، اینجا اگر فاسق اون بنابراین فتبین و تحقیق بکنید. با خودم همیشه فکر میکردم خب این مسئله مثلا چقدر اهمیت داره. خودش معلومه دیگه، اختی فاسقی برای انسان خبر آورد، انسان بهش اعتماد نمیکنه دیگه، جای تذکر دادن که نداره. مثلا آدم توقع داره قرآن کریم مسائلی که خیلی مهمه، یه مسئله پیش پا افتاده که آدم فاسق یه خبر آورده، خب آدم باور بکنه. بعد اینکه بیشتر دقت کردم، بیشتر دقت کردم، خب به طور طبیعی آدم بزرگتر میشه، داره بیشتر فهمش بالاتر میره، متوجه شدم که نه فقط این مسئله خیلی مسئله مهمی است، بلکه یکی از اساسی ترین عوامل انحراف در جامعه است. علارغم اینکه ما هممون فکر میکنیم که اگر یه آدم فاسقی خبر برامون بیاره قبول نمی کنیم، ولی در عمل هممون تحت تاثیر اخبار فساق و فجار هستیم و اینا رو باور میکنیم. وقتی صدر اسلام رو هم تاریخ رو نگاه میکنیم، میبینیم از مهمترین عوامل انحراف تاریخ اسلام همین خبرهای دروغینی بوده که مثلا فرض کنید در معاویه در شام یک شرایط رو فراهم کرده که حتی در نماز خوندن امیرالمومنین مردم شک میکردن. و امثال این موارد که بعد انسان در نگاه اول فکر میکنه که خب اینا مثلا آدمای کم سوادی بودن، بی‌دقت بودن. وقتی میاد تو جامعه امروز میگرده میبینه نه، خود نخبگان ما هم به همین درد مبتلا هستن. یه حکایت رو مرحوم حضرت الله بهجت رضوان الله برای توضیح این فعالیت‌های سیاسی تعریف می‌کردن، حکایت خیلی عبرت آموزه که می‌فرمودن که یه موقعی کسی آمد پیش معاویه، معاویه در مذمت امیرالمومنین شروع کرد صحبت کردن، گفت این علی که تو انقدر بهش محبت داری همون کسی است که عثمان رو کشته. این بنده خدا گفت نه، علی عثمان رو نکشته، علی نسبت به عثمان کاری نداشته و شریک در خون عثمان نیست. معاویه گفت چرا؟ اونم انکار کرد و رفت. بعد که رفت، معاویه در طول یک سال افراد مختلف از قبایل مختلف از شرق و غرب جهان اسلام صدا کرد، به اینا پول داد نوبت به نوبت، گفت اینقدر پول بهت میدم، میری پیش فلان کسک میشینی میگی که آره خبر داری علی رو عثمان رو کشته، در خون عثمان شریک بوده، میاد هم یکی از شرقی که از غربی که از شمالی که از این قبیله از اون قبیله. یک سال این کارو ادامه داد، بعد از یک سال اون بنده خدا رو دوباره دعوت کرد، آمد نشست و بهش گفتش که خبر داری که علی در خون عثمان شریک بوده؟ پارسا رو گفتم قبول نمی. گفت نه، حق با تو بود، درست میگی، همینجوری هستش، علی در خون عثمان شریک بود و من خبر نداشتم، بیخبردم، مطلب همینه. انسان وقتی اخبار متعدد میشه، کثرت پیدا میکنه، معمولا تأمل دیگه نمیکنه، مطالب رو به راحتی باور میکنه. اگر شما یه موقع مطالبی که در جامعه خودمون اتفاق میفته رو یه مقداری بعد از گذشت تاریخ مصرفش برگردید بازخوانی بکنید، میبینید خیلی از مسائلی که در یه دوره از مسلمات تلقی میشد و همه باور داشتن، به راحتی بعدن آدم میفهمه که تمامش دسیسه استعمار بوده. مرحوم الله بهجت خواستن بفرمایند که استعمار در جامعه اسلامی همین کارو میکنه، یه گزارشایی رو به انسان میدن، این گزارشا انسان از یه کانال میشنوه، دو کانال، سه کانال، پنج کانال، ده کانال، 20 کانال، بعد میشد مسلمات، به طوری که اصلا دیگه جای تردید براش باقی نمونه که مثلا فلان مثلا رئیس جمهور اینطوری بوده، فلان وزیر اینطوری بوده، فلان معاون اینطوری بوده. ما هم دور هم دیگه میشینیم نمیگیم مثلا یه کسی اینجوری گزارش کرده، میگیم شنیدی فلان اینجوری کرده، با اطمینان کامل. اگه میگیم خب این شنیدی فلان دیگه از کجا میگی مثلا فرض کنید، میگیم خب معلومه دیگه، همه کجا گفتن، همه مثلا خبر دارن. این همه خبر دارن ها خیلیش حکایت همون همه خبر دارن نیست که امیرالمومنین علیه السلام در قتل عثمان مثلا شریک بودن. اگه انسان بخواد دقت بکنه، باید در تحلیل کردن مسائل اجتماعی حتما بره سراغ یک منابع معتبر، یعنی منبع شناسی در مباحث علمی که جزء مسائل مهمه. همه دوستانی که حالا چه طلبه هستن چه غیر طلبه، وقتی میخوان یک مقاله بنویسن، تحقیق بنویسن، یکی از مسائل خیلی مهم منبع شناسیه، که منابع معتبر. انسان در مسائل اجتماعی هم باید حتما منبع شناسی داشته باشه، باید حتما به منابع دست اول ارتباط داشته باشه. ولی متاسفانه افراد از هر منبعی که تخمین میکنن تفکرشون تابع همون میشه. اگر فرقی مثلا گرایش مثلا مذهبی انقلابی داشته باشن، همون منابع فقط مراجعه میکنن، به همون منابع هم اعتماد میکنن، کسی که گرایش مخالف داشته باشه به همون منابع مراجعه میکنن. این حالا فقط یک تذکر است که ولی در عمل که دنبال بکنید، یک بار که بخواید اعتقادات خودتون رو بر اساس همین منابع خبری بازخوانی بکنید، میبینید خیلی از چیزایی که از مسلمات انسان تلقی میکنه نسبت به این دولت و اون دولت و این مسئول و اون مسئول، اینا همش قابل تردید. بعد مؤمن که میخواد قول و قولاً سدیدا باشه، به این راحتی نمیتونه بیاد در فضای عمومی اظهار نظر بکنه، چیزی رو به کسی نسبت بده، بلکه حتی در فضای خصوصی هم نمیتونه اظهار نظر بکنه، به خصوص که این مسائل خیلی هاش محل غیبت و تهمته. حالا بعضی از رجال سیاسی هستن، اینا از فساق و غیر محترمین هم حقیقتا هم. یعنی حالا یه موقع هم اگر مثلا انسان چیزی گفت و دروغ عذاب در اومد، شاید خیلی مسئولیت شرعی نداشته باشه، حالا مصادیقش شما باید تشخیص بده، ولی بعضیشون هستن واقعا مسلمان مؤمن هستن، ممکنه خطا کار باشه، ممکنه انحراف مثلا رفتاری داشته باشه، ولی انحراف رفتاریش بر اساس فسق نیست، بر اساس جهله. شخصی که جاهل هست، انسان به این راحتی نمیتونه در موردش اظهار نظر بکنه، چه برسه که اظهار نظر رو خود علنی بکنه، در یک فضای رسانه‌ای مطرح بکنه و دنبال بکنه. پس یه مسئله از مسائل قول و قول سدیدا این است که کلام انسان مطابق با واقع باشه. مطابقت با واقع دو تا نمونه مبتلا بهش در زمان ما، یکی اظهار نظرهای خالی از تخصصه که عموما بهش مبتلا هستیم و در مسائل پزشکی به خبره مراجعه میکنیم، در فقه به خبره مراجعه میکنیم، ولی در علوم انسانی متاسفانه هممون توهم خبره بودن داریم و با قاطعیت اظهار نظر میکنیم. یکی دیگه از مسائل، مسئله منبع شناسی و رجوع به افراد موثق و کانال های موثق است که معمولا بهش توجه نمی کنیم و به راحتی تلقی و قبول می کنیم و نظر می دیم. بعد اینا ببینید برای کسانی که دغدغه دین و مذهب دارن، درسته که رو دغدغه خیر و صلاح انجام میشه، ولی خیلی مواقع نتایج منفی به بار میاره. یعنی وقتی یک مؤمن که ازش توقع صدق و تقوا هستش بیاد یک مطلبی رو برخلاف واقع نقل بکنه، خیلی موقع اون هویت ایمانیش زیر سوال میره. امیرالمومنین علیه السلام خیلی راحت میتونستن بر ضد معاویه شایعه درست بکنن، خیلی راحت میتونستن بر ضد معاویه سه مطالبی رو حالا اقل در حد احتمال اینا بیان بکنن، ولی شما در سرتاسر سیره حضرت جز صداقت نمیبینید. یعنی یک سری مطالب خاصی رو که عین واقع بوده فرمودن رو تمام دیگه کمون. انسان با خودش میگه خب آقا مثلا معاویه داره اصل دین رو میبره، خب اینکه داره اصل دین رو میبره بیان 4 تا دروغ مثلا بسازیم بگیم پخش بکنیم مردم از دور برش پراکنده بشن. ولی امیرالمومنین علیه السلام به افق تاریخ نگاه میکنن، امیرالمومنین فقط به زمان خودش که نگاه نمیکنن، که اون امیرالمومنینی که در افق تاریخ میمونه اون امیرالمومنینی است که عین صدقه، عین تقواست، عین طهارته، اونه که در دراز مدت دووم میاره. در کوتاه مدت انسان با دروغ و با شایعه و امثال اینا خیلی کارا میتونه بکنه، ولی امیرالمومنینی که وقتی مثلا لشکر مقابل آبو میبندن، حضرت میرن مثلا آب از دست اینا میگیرن، بعد علنی میگن شما بین از آب استفاده بکنید، این صفات اخلاقی است که مکتب امیرالمومنین نگه داره. اسلام و انقلاب و حکومت اسلامی همشون در چارچوب سنت امیرالمومنین زنده میمونه، و الا ممکنه انسان موقتی هم یه حریفی رو از گردونه بیرون بکنه، اما وقتی در دراز مدت نگاه میکنید میبینید که نه، پایش متزلزل شد. چرا؟ چون انسان ها فطرتاً به حسب طبیعتشون دنبال طهارت و صدق حرکت میکنن. اگر یک کسی صدق ندیدن، گرچه اون هدفش خیر بوده با، ولی وقتی دیدن که این تو مسیرش مستقیم نیستش، عملا آهسته آهسته اون پایهاش میشه متزلزل میشه. لذا انسان از سیره و سنت نمیتونه خارج. شما خود مقام مدار رهبری که نگاه بکنید با اون جایگاهشون و با حجم مطالعاتشون و امثال اینها، شاید مکرر دیده باشید در مثلا دیدارها راجع به موضوع که نظر میدن، میگن البته من در این موضوع تخصص ندارم، طبق مثلا گزارش هایی که من دادن، طبق آنچه که کارشناسان گفته اند، لحن صحبت ها رو نگاه کنید، با اینکه در اون جایگاه نشستن میگن بله این مطلب اینطور هست آنطور هست، مثلا حوزه که حوزه تخصص خودشون فقه، مثلا مسائل کنان اجتماعی مثلا و امثال اینا، با قاطعیت نظر خودشون میگن. از اون حوزه یه قدم میخواین خارج بشین، خیلی موقع به صراحت میگن من در این موضوع تخصص ندارم، این به عهده شماست. گاهی مواقع هم که مثلا میخوان بگن، میفرماین که مثلا اونطوری که کارشناسا گفتند، گفته بررسی شده، به من خبر دادند، اینطور است. اینو بهش میگن قول سدید. یعنی انسان وقتی میخواد صحبت کنه، به جای اینکه یک چیزی رو خودش به عهده بگیره که بهش یقین نداره، اینو میذاره به عهده متخصص، یا از نظر دادن در این حوزه توقف میکنه. درست طبیعتا اگر این کارو کردش، هیچ وقت قول سست و ضعیف در کلامش راه پیدا نکرد. یکی دیگه از ابعادی که در قول سدید هست و در بین ما ها قابل توجه است و خیلی مورد غفلت قرار میگیره، توجه به هویت فرهنگی گفتاره. گفتار یه بعدش بحث صدق و کذب و صحت و خطا و امثال این حرف ها هست که خب مؤمن باید حرف متقن و استوار بزن و مستدل باشه و زود نظر نده. یه بعدش نستش که حالا فرد به این مطلبی رو که به دست آورد و میخواد منتقل بکنه، از چه قالبی برای انتقال دادنش استفاده بکنه. قالب انتقال پیام یه سلسله طبقات فرهنگی داره که اینا از حلقه های ارتباط بین گفتار با رفتاره، که همون فهمیدن هم قول و قالن سلیدا یصلح لکم اعمالکم خیلی تاثیرگذار. یک نمونه خیلی سادهش رو اندر یک دو قدم عقبتر عرض بکنم. ببینید ما در فضای حالا با تعابیر علوم حوزوی خودمون اینو با یک زبان میگیم، تو بحث‌های روانشناسی هم با یک اصطلاح دیگه این بحثا رو امروزی ها میگن. میگن خیلی مواقع دو تا پدیده با هم دیگه ارتباط منطقی ندارن، ولی در اثر اینکه کنار هم دیگه واقع میشن و تکرار میشن، ذهن انسان به گونه‌ای میشه که وقتی با یکی از اینها مواجه میشه، خود به خود به دیگری هم منتقل میشه. ما اینو توی زبان ادبیات حوزوی و علوم اسلامی ازش ترجمه می‌کنیم به مسئله تخییل. یه قسمی هم در منطق داریم به اسم قضایای مخیلات. قضایای مخیلات اصلا هویتشون این است که دو تا پدیده که از نظر منطقی بی ربط هستن به هم دیگه گره می‌خورن، از یکی به دیگری انسان منتقل میشه. توی اصطلاح روانشناسی که توی جامعه هم به کار میره، گاهی تعبیرن به تعبیر شرطی شدن می‌کنن، میگن ذهن فلانی اصلا نسبت به فلان مسئله شرطی شده. دو تا مثلا به هم دیگه ربطی ندارن. مثلا عرض می‌کنم مثلا شما وقتی بنده رو با ابا امامه می‌بینید، یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، هر وقت اسم بنده رو بشنوید، علالقاده بنده رو با ابا امامه تصور میکنه. و وقتی مثلا فلان آقا رو مثلا یه بار دو بار سه بار با یه کت و شلوار می‌بینید، هر وقت اسم اون رو بشنوید با کت و شلوار تصورش می‌کنید. آیا اسم اون آقا توی معنای این کلمه کت و شلوار یا عبا امامه خوابیده؟ نه. درسته، بنده اگه عبا امام نداشته باشم، همین آدم با همین اسم و با همین شهرت، اون آقا هم اگه کت و شلوار نداشته باشه با هم. ولی انسان وقتی اینا رو با هم دیگه می‌بینه، خود به خود یکی از خصوصیات وقتی وارد ذهن انسان میشه، یعنی اون شخص که میاد، اون چیز دیگه ای هم که باش ارتباط مستقیم نداره اونم تو ذهن انسان چی میشه؟ حاضر میشه. تو علم منطق مثلا اینجوری مثال میذارن، میگن که یک کسی که یک داروی مثلا فرض کنید تلخی رو میخواد بخوره، اگر شما آمدید مثلا بوی مثلا یک چیز شیرین رو در او قرار دادید، یا مثلا رنگش رو مثلا رنگ مثلا یک چیز خوشمزه قرار دادید، بعد این داروی تلخ رو مثلا شکل شربت آلبالو مثلا درست کردید با بوی مثلا نمیدونم چی، وقتی این شخص این رنگ رو میبینه یا اون بو رو میبینه، در دلش ناخودآگاه اون مزه هم چی میشه؟ یادآوری میشه، با اینکه اون مزه ارتباط منطقی با این رنگ یا با اون بو نداره. بعد دیگه تلخی این دارو کمتر احساس میکنه. به صورت کاملا عرفی هم هست که وقتی انسان گرسنه است، مثلا بوی غذایی که میاد، انسان دستگاه گوارشش رو فعالیت کردن بزاق ترشح میکنه، اصلا معده ترشح میشه، دهن آدم آب میفته. با اینکه رابطه منطقی بینیم این بو با اون نیست، چون این بو رو انسان در جای مختلف با اون مزه همزمان احساس کرده، بو که در خاطر انسان میاد مزه هم به دنبالش میاد. این اصل تأخیر یا شرطی شدن پایه یک حجم خیلی زیادی از فعالیت های فرهنگیه. حالا دوستان که مثلا بعدن توی مباحث هستن، اگه اینو حوصله کنن روش فکر بکنن دنبال بکنن، بسیاری از مباحث هنری در فیلم و در عکس و در انواع هنرهای مختلف زیر مجموعه همین مسئله شرطی شدنه. و قالب‌های تبلیغاتی و کسایی که تخصص در رشته‌های تبلیغ و هنری دارن و میان بررسی می‌کنن مثلا یک تصویر رو کنن برای تبلیغات خوب است یا خوب نیست، یک کار اساسیشون این هستش که میان اون جنبه‌های ناخودآگاه ذهن که از یه تصویری یک متنی به یه چیز دیگه منتقل میشه رو بررسی می‌کنن. کسی که میخواد قول سدید به کار ببره، یکی از ارکان مهمش این هستش که در الفاظی که استفاده میکنه به بار فرهنگی الفاظ هم توجه داشته باشه. و باز این از مسائلی است که متاسفانه در بین ما خیلی مورد عنایت قرار نمیگیره. ببینید مثلا بنده میخوام یک مطلبی رو به دیگران منتقل کنم، میتونم یک کلمه استفاده کنم که کلمه عربیه و در فارسی استفاده میشه، میتونم یک کلمه فارسی ساده استفاده کنم، میتونم معادلم رو از زبان انگلیسی استفاده کنم. خب مثلا بنده تو یک فضای خاصی تحصیل میکنم، اون لفظ انگلیسی در زبان من خیلی روانتر و ساده تره، مثلا عادت کردم. میخوام مثلا میگم اینجا مثلا فرض کن یه پروژه به ما دادن که مثلا اینطوری کنه. خب این کلمه پروژه حالا منم انگلیسیه غیر انگلیسیه، کلمه لاتینه به هر حال، ولی اصلش نمیدونم مال چه زبانی هستش، حالا دوستان احتمالاً میدونن، ولی به هر حال کلمه فارسی که نیست، درسته فارسی اصلی. میگیم خب مثلا خیلی راحت استفاده میکنیم و هیچ احساس هم نمیکنیم که داریم کار اشتباهی انجام میدیم، غافل از این که این یک کلمه و ده ها کلمه دیگه مانند این وقتی وارد زبان میشن و در طول شبانه روز در یک جامعه چندین میلیون بار گاهی تکرار میشن، چون فقط بنده که نیستم، جامعه یک مجموعه است از افراد وسیع، اینها همراه خودشون و به دنبال خودشون یک مجموعه بار فرهنگی میارن، چون هر کدوم از اینها در ناخودآگاه انسان با یک مجموعه امور دیگه گره خورده که وقتی اینها میان اونم آهسته آهسته چه میان. این اصلی که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن که من تشبه به قوم فهو منهم، یا همه صلوات الله علیه فرمودن من تشبه به قوم او شکن یکون منهم، یا اینکه حضرت فرمودن که لا تطعموا مطاعم اعدائی لا تلبسوا ملابس اعدائی فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی، فرمودن لباس دشمنان من رو نپوشید، غذای دشمنان رو نخورید که اگر این کارو کردید شما هم جز دشمنان من خواهید شد و تشبه به دشمنان من نداشته باشید. خب انسان میگه چه ربط منطقی هست بین غذای دشمنان رو خوردن یا لباس دشمنان رو پوشیدن با دشمن شدن؟ این ربط منطقیش دقیقاً تو همین مسئله تخیل نهفته است، تو قاعده شرطی شدن. شما وقتی که لباس یک قومی رو پوشیدید، وقتی غذای قومی رو خوردید، وقتی سبک زندگیتون به سبک زندگی اونها برگشت در همین مظاهر و ظواهر زندگی، آهسته آهسته خیلی از خصوصیات دیگه‌ای که در اون فرهنگ وجود داره ناخودآگاه وارد زندگی شما هم خواهد شد. یکی از مهمترین چیزها برای انتقال فرهنگ مسئله چی است؟ مسئله الفاظ و کلماتی است که انسان در جامعه به کار می‌بره. اینا اگر توی جامعه حفظ بشه و باقی بمونه، اون فرهنگ هم به دنبال خودش میاره. اگر ترک بشه، خود به خود یک سد محکمی در مقابل اون فرهنگ قرار میگیره. توی بعد از روایات داره که حضرت فرمودن که عرب یا مسلمانان عزت و آقایشون محفوظ است تا زمانی که امامهاشون بر سرشونه. وقتی که امامهاشون بر زمین گذاشتن عزتشون هم از بین خواهد رفت. این امامه ذاتاً عزت آور نیست، یه پارچه یه انسان تا میکنه و سرش میگذاره دیگه، ولی امامه یک نماد یک فرهنگه. این فرهنگ تا وقتی که هست انسان طبیعتاً احساس سنخیت با طرف مقابل نمیکنه. تو یک جامعه که همه امامه دارن و همه لباس بلند پوشیدن، وقتی یک کسی میاد با یک سر و وضع دیگه میخواد یک مطالب رو منتقل کنه، احساس هماهنگی نمیکنن باش، احساس بیگانگی میکنن. لذا رضا خان هم وقتی که میخواست بیاد جامعه رو نابود بکنه، اول از همه اومد به یک سری مسائل دست گذاشتش که بسیار ظاهر بی ربط بود، حتی خودش که عقلش نمیرسه اون اربابانش بشه یه دست دادن. گفت اول به این لباسا رو قیچی بکنین، هر کس کت بلند رو قیچی بکنین، هر کی امامدار از سرش بردارین، هر کس که نمیدونم کلاه ساده گذاشته کلاه رو بعد بردارین، کلاه شاهو بگذارین. آدم میگه خدا چه اصراری، من این مسئله لباس اینقدر مهمه مثلا فرض کنه، غافل از اینکه این لباس وقتی یکسان شد شما با دیگران ارتباط برقرار میکنید، سفرها آغاز میشه، میرین میاد، اون وقتی اومد احساس میکنید با خودتون خودمونی یک رنگه، بعد به دنبالش معارف میاد، افکار میاد و هم تو ادامه پیدا میکنید. توی روایات اهل علم سنت روی این مسئله خیلی حساسیت به خرج دادن به شکل خیلی عجیب. مثلا ما در زبان عربی برای زره سازی دو تا کلمه داریم، میگن زرد یا سرد. زرد به معنای زره سازی، سرد هم به معنای هم زره سازی. اون دو تا لهجه است دیگه، بعضی با سین میگن بعضی با زر میگن. زره ساز در زبان عربی میشه ذرات یا سرات. الان هم ذرات خانه که استفاده میکنن گویا از همون کلمه وام گرفتن. یه راوی داریم ما از اصحاب امام صادق علیه السلام که تو کتاب رجال همش میگن زید ذرات. زید ذرات از اصحاب امام صادق علیه السلام است و یه شخصیت راوی محترمی هم است. هنوز هم که هنوز تو کتاب رجال به اسم زید ذرات می نویسنش. یکی از اصحاب میگه خدمت امام صادق رسیدم، عرض کردم آقا زید ذرات اینجوری کرده. حضرت فرمودن نگو ذرات، بگو سرات با سین بگو. گفتم آقا بچه میگم سرات. فرمودن چون خدا در قرآن اونجایی که میخواست داستان زره سازی داوود بیان بکنه با سین بیان کرد، اما وقت در فسر همیشه از قرآن تبعیت بکن. اگه قرآن اینو با لهجه سین گفته که حالا سراتش هم قرآن نفهمده، مسترش فرموده، شما وقتی میخوای اسم ببری به برادر مؤمن بگو زید سرات، نگو زید ذرات. ببینید دقت تا کجا. آدم بعضی موقع ممکنه در نگاه ابتدایی و کودکانه بخواد بگم این چه ربطی داره، چه فرقی میکنه، حالا که چی مثلا یه سین بگیم زه بگیم، قرآن با سین گفتم او با زه بگیم با زه بگیم. ولی واقعیتش اینه که اگر یه امتی خودشون رو مقید کردن که حتی در سین و زا گفتنشون از قرآن تبعیت بکنن، این تو متن فرهنگ جامعه چی پیدا میکنه؟ امتداد پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه. لذاست که انسان باید توی انتخاب کردن کلمات اولا نگاه کنه این کلمه چه بار فرهنگی داره، بعد در سایه اون بار فرهنگی اون کلمه رو انتخاب بکنه. و این یک دامنه خیلی وسیع داره. یه نمونهش استفاده از کلمات لاتینه که خب این برای خودش، یه نمونهش کلماتی هستش که اینها کلمات فارسی هم هستن ولی معادل سازی شده کلمات لاتین هستن. و این معادل سازی ها خیلی هاش مثل مثلا کلمه اتاق فکر که مقام آدم رهبری نمیدونم چند ماه پیش بود مثلا چون به مناسبت مثلا تذکر فهمیدم مثلا من از این کار خوشم نمیاد که میان یه کلمه مثلا دقیقاً مثلا معادل کلمه انگلیسی رو اینجا ترجمه میکنن. نه، بیاین بشینید فکر بکنید ببینید در فرهنگ دینی خودمون اگر بخوام یه همچین مسئله رو توضیح بدیم با چه تعبیر مثلا باید تعبیر بکنم. اینا هم یه بخششه. یه بخشش خیلی کلمات هستن که وقتی دقت میکنید نه فقط به خاطر اینکه لاتینه یا ترجمه از یه کلمه لاتینه، به خاطر اون محتوا و پیامی که در درونش نهفته بار منفی داره. مثلا شما وقتی میخواییم مثلا به یک کشور دورگو و قلداری یک کلمه اطلاق کنیم، میگین ابرقدرت. خب ابرقدرت یعنی یک مثلا کشوری که قدرتش دیگه از قدرت‌های دیگه برتره. خب این کلمه ابرقدرت با فرهنگ دینی ما سازگار نیست، چون در فرهنگ دینی ما ابرقدرت خداوند متعال است، ابرقدرت اولیاء خدا هستن. اینا اصلا هیچ و پوچن، اینا اصلا سستن، ضعیفن، مثل تار عنکبوت میمونن. درست مؤمنی که تکیه به خدا داره در مقابل اینا احساس ترس نمیکنه، احساس ضعف نمیکنه. ولی این ماهی نشستیم گفتیم ابرقدرت آمریکا، ابرقدرت انگلیس، ابرقدرت دیگه، آدم کم کم میذاره احساس میکنه خب اینا خیلی قویان. بعد مثلا آقا میاد میگه ما که نمیتونیم جلوی اینا وایسیم و زورمون نمیرسه و بعد مثلا با اینا همکاری کنیم. و این یک بازخورد فرهنگی داره، از یه نقطه شروع میشه میاد آخر ناخودآگاه تو انسان یه حس حقارت در مقابل اون چیکار میکنه ایجاد میکنه. اگه شما روز اول به جای این ابرقدرت مثلا بگین ابرجنایتکار، ابرزورگو، نمیدونم ابرچی، همیشه یک حس منفی دیگه نسبت به این پیدا میکنید و استقلال و اصالت خودتون در مقابل او چی میکنید؟ حفظ میکنید. این هم برای خودش باز یه باب واسطه است در استفاده کردن از الفاظ که میشه قول و قولا سدیدا، یعنی قول و قولا سدیدا که خداوند فرمود سخن استوار بگید رفتارتون اصلاح میشه، صرفا این نیست که حالا آدم دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، اون یک زاویه و یک بخش از مسئله است. و الا انسان اگر بخواد الفاظ رو اونطوری که باید انتخاب بکنه، خود به خود تبعات فرهنگی رفتاریشو در جامعه مشاهده خواهد کرد. حالا شما اگه برید تو وادی بررسی الفاظ که در شبانه روز به کار میبرین و گاهی خودتون مثلا مقاله می‌نویسید، سخنرانی می‌کنید، که رو کلماتون حساسیت به خرج بدین، می‌بینید چقدر کلمات هستش که اینا بار فرهنگی و ارزشی داره و میشه اینا انسان تبدیل بکنه به کلماتی که خیلی مناسب‌تر و پرمعناتر است. اینم یه وادی. یه وادی دیگه از تعابیری که تاثیرگذار هستن در زندگی انسان که شاید از فروعات این بحث قبلی حساب بشه و در فرهنگ اهل بیت مثلا بهش تاکید شده، نوع نگاه پدیده هاست و اصطلاحاتی که بر اساس اون ساخته میشه. ببینید مثلا ما در دین مقدس اسلام یک مجموعه الفاظی داریم برای آغاز ارتباط با دیگران و احوال پرسی کردن و خداحافظی کردن و امثال اینها. اینا رو شما بگذارید مثلا در کنار الفاظی که در جامعه ما بعضا استفاده میشه در جوامع دیگه. مثلا اولین کلمه‌ای که ما در ارتباط با دیگران طبق دستور اسلام استفاده میکنیم کلمه سلام است. وقتی هم دیگه میگیم سلام علیکم. خب بعضی ها مثلا در مقابل مثلا میگن درود، مثلا مثلا فارسی مثلا صحبت میکنن به هم میگن درود، مثلا از اساتید دانشگاه هم مثلا سخنرانی میکنه اول بالا هست میگه درود بعد چون میکنه مثلا صحبت کردن. بعد خب در زبانهای دیگه مثلا میگن هلو و چیزهای دیگه میگن. خب بعد از کشورهای دیگه مثلا مکاتب دیگه شکلهای مختلف دیگه اظهاره. وقتی نگاه میکنید میبینید قرآن کریم که از لفظ سلام استفاده کرده، لفظ سلام فقط یک لفظ خشک و خالی نیستش که بخوان بر اساسش مثلا اظهار بکنن که بله ما به هم رسیدیم، چون هلو عربی انگلیسی تقریبا همینه، هیچ پیامی غیر از این نداره که من به تو رسیدم الان آغاز دیدارمون هست و من میخوام با تو ارتباط رو آغاز بکنم. معنای دیگه بیشتر از هلو فهمیده نمیشه. به اصطلاح طلبگی ما میگن انشاء خلاصه آغاز ارتباط، یعنی میخوان دارن با هم حرف بزنن، میخوان ابراز کنن که بعد من خوام تو صحبت بکنم دیگه. ولی پیامی داره، محتوایی داره؟ نه. اما قرآن کریم میگه شما وقتی به هم رسیدید کلمه سلام استفاده کنید، میگه سلام علیکم. میگه خب سلام یعنی چی؟ فقط سلام یعنی سلم و آرامش و طمأنینه. و این سلام از اسماء الهی است. مثلا القدوس و سلام المؤمن المهیمن یکی از اسماء الهی چی است؟ سلام. و شما در ادعیه میگین اللهم انت السلام و منک السلام و الیک السلام. خداوند حقیقت سلام تو هستی و از تو هست و به سوی تو برمیگرده. یه وقتی برادر مؤمنت رسیدی اول بگو السلام علیک یا سلام علیک، یعنی اسم سلام الهی بر سر تو باشه، یعنی دست خدا با اون صفت سلام و آرامشش بر سر تو باشه. یعنی از اول کلام انسان کلامش رو با اسم خدا آغاز میکنه. و البته متاسفانه در بین ما فراموش شد و ما همینجوری میگیم سلام مثل اینکه داریم میگیم هلو، یعنی هیچ فرقی بهش احساس نمیکنه. اما در فرهنگ اسلام اینجوری نیست. کلمه سلام رو مونی که از اسامی خداوند از آغاز ارتباط دو نفر تشریع کردن، گفتن ارتباطتون با اسم الهی باشه و علاوه بر اون با یک دعا همراه باشه. صرفا نگو هلو یعنی من به تو رسیدم میخوام صحبت کنم. وقتی میخوای با کسی ارتباط برقرار کنی برای او دعا کن، بگو سلام علیک، سلام الهی و آرامشی که از جانب خداست و مال خداست و به خدا برمیگرده بر سر تو چه باشه. و این فرهنگ گفتاری در پیش یک مجموعه مسائل اعتقادی نهفته است که انسان اولا حقیقت سلام را از خدا بداند و بداند که این سلام از جایی میاد بر او چی میشه قرار میگیرد. ثانیا آغاز ارتباطش با یک دعا قرار بده که این دعا یعنی یک خیرخواهی و محبت کردن، محبت ظاهری هم نیست، محبت واقعی است، چون دعا در عالم چی داره اثر داره. سومی که یاد خدا رو در گفتارش بکنه زنده بکنه. شما اگه این الگو گفتاری از این سلام علیکم بگیرید برید تا آخر، از تو دلش یک مجموعه از گفتارها بیرون میاد. مثلا ما در فرهنگ دینیمون داریم وقتی کسی از شما احوال پرسی کرد گفت مثلا چطور هستی، میگو الحمدلله. تو روایت در حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم یه موقع احوال پرسیدن که کیف انت، گفت بخیر. حضرت دوباره پرسیدن کیف انت، گفت بخیر. برای بار دوم گفتن کیف انت، گفت بخیر الحمدلله. حضرت حالا شد. یعنی انسان عادت بکنه که وقتی دیگران ازش احوال میپرسن اول اعتراف بکنه که همه خوبی ها مال خداست، الحمدلله همه خوبی ها مال خداست، بعد حالا در کنارش اگه خواست بگه حالا خوبم یا بدم، اون حرف دیگه است. البته خب دستور بدن که مؤمن هیچ وقت شکایت نکنه، حتی مقدور اگه بدم هست حالش ابراز نکنه. درسته حالا در بعد از شرایط مثلا خیلی کراهت داره، در بعد از شرایط کراهتش کمتره، ولی سنت برای این هستش که اگر انسان مشکلی هم داره مشکلش رو فقط به کسی بگه که میتونه حل بکنه. در غیر این صورت شکایت کردن از مریضی و درد و بلا و مصیبت شرعاً چه شرعاً مکروهه دیگه. ولی به هر حال اگر خواست بگه به خیرن یا لستو به خیرن، خوب هستم یا خوب نیستم، حالا در الحمدلله بگه. اول اعتراف به توحید بکنه که همه نعمت‌ها متعلق به خداوند است و هیچ نعمتی از غیر او نیست. بعد حالا خواستش بگه خوب هستم یا بد هستم در قدم بعد. حالا تو جامعه ما مثلا فرض کنین اول الحمدللهش میفته، بعد مثلا این الحمدلله که افتاد یه متشکر خالی میشه، خیلی ممنون میشه مثلا، بعد در گام بعدی مثلا میشه مرسی و نمیدونم کلمات دیگه. خب انسان وقتی میگه خیلی ممنون، داره اشاره میکنه به اینکه شما بر من منت نهادید که دارین احوالام میپرسین، میگه شما خوب هستین، خیلی ممنون. این بد نیستش که انسان اعتراف بکنه که شما به من یک برادر مؤمن بر من منت دارید، متشکرم، شکرگزار هستم. ولی اون اسم خدا تو این گفتگوها نباید فراموش بشه، نباید از بین بره. حفظ کردن نمادها و شعائر یکی از اصولش از اصول زندگی سالم هستش. شما وقتی مثلا میگن با فرهنگ غرب مواجه میشید، اونا صبح که مثلا بیدار میشن مثلا میگن فرض کنید گود مورنینگ مثلا، بعد میگن اینجا ترجمه میگن که صبح بخیر. خب توی فرهنگ اسلامی ما صبح بخیر نداریم، به همون شکل مثلا میگن گود نایت مثلا اینجا میگن شب بخیر، ما تو فرهنگ اسلامی شب بخیر نداریم. ما تو فرهنگ اسلامی هر چی که داریم همیشه در کنارش اسم الله هم هست. توی فضای مثلا اهل علم بزرگان علما شنیدید که مثلا مرسوم بودیم گفتن سبحکم الله بالخیر مسعکم الله بالخیر، درسته؟ یعنی خداوند شما رو با خیر و خوشی در صبح وارد بکنه، نماید خدا شما رو مثلا عصر شما رو یا شب شما رو خیر قرار دهد. این یک فرهنگ رفتاری به دنبال خودش میاره، صبح بخیر و شب بخیر به دنبال خودش یک فرهنگ رفتاری دیگه میاره. و همین شکل تا برسه مرحله مثلا جدا شدن، دو نفر که مثلا دیگه جدا شدن، ما میتونیم در فرهنگ مثلا دینی بگیم خدا حافظ. این خدا حافظ یک مفهوم توحیدی داره، یاد خدا رو هم در دل افراد میکنه، زنده میکنه. حتی به شرطی که انسان با توجه بگه دیگه، چون خیلی موقع غافل میشیم خدا حافظ میشه کلمه بی معنا. ولی واقعا با توجه به خدا حافظ یعنی دعا کنیم از صمیم قلبمون که تو که داری میری ان شاء الله در تحت حفظ الهی باش، یا بگیم فی امان الله، یا مثلا در عرف مثلا زبان عرب موقع خداحافظ میگن خیلی موقع مثلا السلام علیکم، درسته؟ ولی خب مثلا اینجا کم کم تبدیل میشن به بای بای و گود بای مثلا فرض کنیم. خب این تعابیر مثلا چیزی از یک تعابیر پوشه، این که میگن فرهنگ غرب یک فرهنگ بی اصالت و بی هویت است، اساس نداره. این فرهنگ خودش این الفاظ نشون میده. شما اگر اومدید اون الفاظ رو به عینهی در زبان خودتون به کار گرفتید، بعد کم کم اون محتوای غفلت، یاد خدا نبودن، امور رو از خدا ندیدن به همراه اون فرهنگ آهسته آهسته در مسیر زندگی ما هم چی میشه؟ تزریق میشه. لذا یکی از اصولی که در قول سدید وجود داره اینه که انسان بعد از اینکه حالا محتوا رو تولید کرد، یک مطلبی پیدا کردش که مطلب صادق بود، درست بود، از منبع درست گرفته بودیم، تخصص داشتیم و امثال این حرفا، وقتی به ناحیه انتخاب الفاظ رسید و قالبش رو می‌خواست انتخاب بکنه، هم دقت بکنین الفاظ بار فرهنگی نداشته باشن و هم اون الفاظ رو، اون محتوا رو که می‌خواد این قالب الفاظ بده، ببینه با چه شکل اینا رو منتقل بکنه که در اون شکل و در اون قالب یک محتوای معرفتی دیگه که انسان ساز است و رفتارهای انسان رو در مسیر سعادت سوق میده و جهت دهی میکنه عرضه بکنه. اینا همش میشه مصداق قول سدید که برای به دست آوردنش انسان باید همت بکنه، دقت بکنه در سیره رسول خدا و اهل بیت. مثلا سیره رسول خدا صرفا این مسائل کوتاه نیستش دیگه، تک تک این الفاظ هست که الان این بحث اگه بخوام دنبال بکنیم دیگه خیلی مفصل میشه. حقیقتا فقط قرار دارم که چند تا از سرشاخه هاشو عرض بکنم که ان شاء الله دوستان خودشون در مسائل اینا دنبال بفرمایید، نمونه های عینیشو در مسائل دنبال بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و بارک علی محمد و آل محمد. وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد خداوند و فرج موفور و سرور حضرت صحابه الامر علیه السلام نزدیک بگردن قلب اون حضرت رو از اعمال و رفتار ما راضی و خوشنود بگردن توفیق عمل به سنت حضرت رسول و اهل بیت علیهم السلام به همه ما عنایت بگردن خداوند و شهر کفار و دشمنان اسلام و تشیع به خودشون بازگردن خدمتگزاران به اسلام خواسته مقام معظم رهبری در سایه حضرت صحابه الامر تایید و تسلیت بفرمان سربازان اسلام شیعیان و مسلمانان مظلوم در اقصانقات عالم نصرت عنایت بگردان ما را حسینی زنده بدار حسینی بمیران اللهم صل علی محمد و آل محمد.